حلاوت تبیان تفسیر آیات مشکله قرآن حکیم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی بررسی شبهات وارد به عصمت حضرت ابراهیم علیه السلام. جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم المهدي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره و اعوانه. در ادامه بحث آیاتی که در خصوص انبیاء علیهم السلام به نظر برخی آمده است که نسبت خلاف عصمت به آنها داده شده، در حالات حضرت ابراهیم خلیل الرحمن در قرآن بحث می کردیم. من جمله از اون آیات که برخی اشکال کرده اند آیه شماره 258 و 260 سوره بقره است. البته این دو آیه هر کدوم یک موضوعی رو مطرح کرده که مخالفین عصمت و مقام علم لدنی انبیا به این دو آیه متمسک شده اند و به قول خودشون ایراداتی رو وارد کردن. من ابتدا آیه اولی رو میخونم، با هم رو این آیه بحث کنیم، بعد آیه دوم که چند آیه بعد از این آیه در این رابطه هست، شبهاتی که مطرح کردن چیست و جوابش چه باید باشه. آیه شریفه 258 سوره بقره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الم تر الی الذی حاج ابراهیم فی ربه ان آتاه الله الملک اذ قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراهیم فان الله یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذی کفر والله لا یهدی القوم الظالمین. البته این هر دو آیه رو ما در ضمن بحث سوره بقره که سالهای قبل تفسیر می‌کردیم بحث شد، منتها این شبهات از دید عصمت انبیا که مورد بحث این جلسات ماست به اون کیفیت بحث نکردیم. حالا طرح میکنیم و با هم جلو میریم. تا ترجمه آیه رو دقت کنید. الم تر الی الذی، آیا ندیدی، نگاه نکردی به اون کسی که حاج ابراهیم، محاجه کرد با ابراهیم. محاجه بگومگوست، افرادی که با همدیگر روی مسائلی اختلاف آرا داشته باشند، بگومگو کنند، بحث کنند، او برای خودش حجتی بیاره، این برای خودش حجتی بیاره، اینو میگن محاجه. الم تر الی الذی حاج ابراهیم فی ربه، آیا ندیدید اون کسی را که محاجه کرد با ابراهیم، فی ربه در مورد پروردگارش. ان آتاه الله الملک، اون کسی که خداوند به او ملک داده بود. خب کسی که در زمان حضرت ابراهیم بود که خداوند به او ملک داده بود، یعنی سلطنت داشت، حکومت داشت، نمرود بود. پس این الذی حاج ابراهیم یعنی نمرود. نمرود محاجه کرد با ابراهیم در چی؟ ازغال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت، محاجه می کرد با ابراهیم در مورد خدا. او می گفت من خدام، حضرت ابراهیم می فرمود تو خدا نمیتونی باشی، بتها خدا نمیتونه باشه. بحثایی که قبلا داشتیم، ذات اقدس احدیت رو معرفی می کرد. حالا داره با ابراهیم محاجه می کنه. از قال ابراهیم، ابراهیم علیه السلام فرمود ربی الذی یحیی و یمیت، رب من کسی است که زنده می کند و می میراند. یعنی توی نمرود ادعا می کنی من ربم، رب من کسی است که قدرت حیات بخشی داره، یحیی زنده می کند، محییست، و یمیت و می میراند و جان را می گیرد. قال، اینجا قال یعنی نمرود. نمرود گفت انا احیی و امیت، منم می میرانم و زنده می کنم. اینجا در آیه بیشتر از این نیومده، در تفاسیر توضیح دادن که وقتی حضرت ابراهیم خلیل الرحمن فرمود رب من کسی است که زنده می کند و می میراند، نمرود میخواست ادعا کنه منم خدام، این قدرت رو دارم، دستور داد دو تن از زندانیانش رو آوردن. یکی از این زندانیا که محکوم به اعدام شده بود او را آزاد کرد، گفت زنده کردم، حیات دادم. یکی از اونها رو دستور داد بکشید، گفت پس من میروندم، خب پس منم این قدرت رو دارم. نمرود میخواد در مقابل رب یکتا و پروردگار ابراهیم ارزندام کنه، میگه منم زنده میکنم، منم میمیرانم. قال ابراهیم، ابراهیم علیه السلام فرمود فان الله یأتی بالشمس من المشرق، خداوند خورشید را از مشرق در میآورد. اراده خدا تعلق گرفته خورشید از مشرق طلوع کند. فأت بها من المغرب، راست میگی قدرت داری، پس تو از مغرب در بیار، یعنی جلو قدرت این خدا رو بگیر، نزار خورشید از مشرق در بیاد، از مغرب در بیار. فإن الله یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذی کفر، اون کسی که کفر ورزید فبهت، مبهوت موند. خب چکار کنه، همچه قدرتی که نداره، لذا ساکت و مبهود موند. والله لا یهدی القوم الظالمین، خدا که قوم ظالم رو هدایت نمی کنه. خب اشکال آقایونی که با عصمت انبیا درگیری دارن، همون گونه که در طی جلسات مفصل عرض کردم، چه نقشه ایست که مقام عصمت و مقام علم لدنی انبیا رو میخوان زیر سوال ببرن، اینا چی میگن؟ اشکال اونا میگردن یه جاهایی رو پیدا کنن تا میشه یه شبهه، یه ایرادی وارد کنن به اون اهدافی که دارن برسن. اونا چی میگن؟ میگن خب مگر شماها که مقام علم لدنی برای انبیا قائلید، مقام عصمت و عدم اشتباه برای انبیا قائلید، چرا ابراهیم خلیل الرحمن وقتی مواجه با نمرود شد از اول دلیلی نیاورد که احتیاج به دلیل دوم نباشه؟ دلیل اول چی بود؟ رب من کسی است که زنده می کند و می میراند. نمرود مردم را اغوا کرد، این شبهه رو در اذهان مردم ایجاد کرد، خب منم این کارو میکنم، یه نفر محکوم به اعدام آزادش کردم، یه نفر آوردم گفتم بکشیدش، پس منم این کارو کردم. حضرت ابراهیم مجبور شد یه دلیل دیگه بیاره. دلیل دوم چی بود؟ پروردگار من کسی است که خورشید را از مشرق در می آورد، تو راست میگی از مغرب در بیار. فبهت الذی کفر، این الذی کفر، این نمرود که کفر ورزیده، اینجا دیگه مبهوت شد. خب بهتر نبود ابراهیم خلیل الرحمن از اول دلیلی می آورد که او نتواند بهانه ای بیاره، راه فراری پیدا کنه و همون مرحله اول در جا بزنه. پس معلومه، اونایی که نشکال میکنن، پس معلومه انبیا هم اینجور که شما میگید مصطفاین، مجتباین، امتیاز دارن، علم لدنی دارن، تعییداتی دارن، همچین هم نیست. اونا هم کم کم تجربه میکنند و یه چیزایی رو یاد میگیرند و به مرور بعضی مسائل براشون مثلا جا میفته. وگرنه حضرت ابراهیم خلیل الرحمن از همون اول میومد یه دلیل قوی تری مثل دلیل دوم رو که آورد. پس معلومه دلیل اول که آورده دیده طرف قانع نشده، مجبور شده دلیل دوم رو بیاره. این سبک ما انسان‌ها ممکن است باشد، اما انبیا که نباید اینجوری باشن، اگر اون قدرتی که شما میگید دارن. پس انبیا هم مثل بقیه مردمن. اشکال معلوم شد دیگه. جواب خوب عنایت بفرمایید. در جواب این اشکال میگیم، دقت بفرمایید، یک بحث استدلال منطقی است، تقاضا دارم عنایت بکنید، یک بحث استدلال منطقی است، یک بحث شیطنت و زیر بار حق نرفتن. اولا در این استدلال اولیه حضرت ابراهیم علیه السلام که فرمود رب من کسی است که زنده می کند و می میراند، اتفاقا اگر کسی دقیق باشه از قسمت دوم رب من کسی است که شمس را از مشرق در می آورد مهمتر و عظیمتره. حضرت ابراهیم واقعیت رو مطرح فرموده و اگر اون نمرود داره شیطنت میکنه، شیطنتش اینه اگر یه انسانی که محکوم به اعدام است آزادش میکنه، یا یک انسانی که در حالت عادی داره زندگی میکنه او رو میکشه، واقعا این حیاته؟ او حیات داده؟ او واقعا یک مرده را زنده کرده است؟ این مجاز است یا حقیقت؟ اما ابراهیم اگر همینجا میخواست این دلیل رو به این سبک با نمرود محاجه کنه، چون عموم شنوندگان در سطح دریافت مطالب دقیق منطقی نیستن، ممکنه گول بخورن، ممکنه متوجه اون دقت ها نشن، لذا نمرود بتوانه اونها رو اغوا کنه. حضرت ابراهیم فوری دلیل قوی آورد که طرف را، خصم را ساکت کند، ضمناً حرف اولش هم اثبات کنه. دقت کنید یعنی چی؟ یعنی اگر توی نمرود مدعی هستی که ربی لازمه مقام ربوبیت اینه که بتوانی زنده کنی و بمیرانی، حالا تو داری ادعا میکنی من میمیرانم و زنده میکنم، حالا ببینید اتفاقا ادامه استدلاله، اگر کسی توان داشته باشد حیات ببخشد، پس توانم دارد که شمس را به جای مشرق از مغرب در بیاره. پس شروع کن ببینم. یعنی دوتا رو با هم حضرت ابراهیم محکومش کرد. حالا یه نکته ظریف دیگر هم هست از نظر تعلیم تبلیغ حقیقت و ترویج حقیقت که اونم عرض میکنم. عنایت بفرمایید. حضرت ابراهیم میفرماد لازمه ربوبیت این است که قدرت زنده کردن و مرده کردن داشته باشه. راست میگی زنده کن، راست میگی بمیران. او میخواد به صورت مجازی این شیطنت رو انجام بده. ابراهیم خلیل الرحمن میخواد بفهمونه نه، تو قدرت زنده کردن نداری، تو قدرت میروندن نداری، اینی که تو میگی این حیات و ممات نیست. و برای اینکه همین مطلب را اثبات کند از یک راهی استفاده میکنه، هم ادعای اول خودش ثابت میشه، هم ادعای نمرود را که من چنین قدرتی دارم که زنده کنم اینم خونسا کنه. اون چیه؟ اگر کسی توان دارد زنده کند، که حیات بخشی مهمتر از جابجایی طلوع و غروب خورشید به اذن و اراده اوست. راست میگی، خب خورشید این جابجا کن، پس اینو نمیتونی، پس اونم نمیتونی. پس یک، این ضعف استدلال ابراهیم نیست، ابراهیم همون حق را که اول گفته بعدم میگه، ولی میخواد توجه هم به خود نمرود بده، هم به اون مردمی که دارن گوش میکنن این توجه رو ببخشه. حالا که این توجه رو بخشید، نکته دومی که در اینجا ظریفه، آقا کسانی که میخوان تبلیغ کنن، کسانی که میخوان ترویج حقیقت بکنن، شیوه ها و روش های لازم تبلیغ و ترویج رو هم به اقتضای سطح مستمعین و مردمی که با اونها مواجهن باید توجه داشته باشن یا نه؟ همونطوری که در جلسات قبل راجع به آیات دیگری که در خصوص حضرت ابراهیم علیه السلام بود خدمتتون گفتم، اون چی بود؟ گفتم اگر انسان عالی ترین شکل استدلال منطقی قیاس شکل اول است، برهان منطقی است، ولی با مردمی مواجه است که مجبور از جدل منطقی استفاده کنه، خود جدل استفاده میکنه، مجبور از مغالطه به عنوان یک مقدمه تا به برهان برسد استفاده کنه، خب استفاده میکنه. ابراهیم مواجه است با شیطنت نمرود در میان مردمی که مردمم زود گول میخورن، زود فریفته میشن. دلیل اینکه مردم زود گول میخورن اینه، آقا وقتی ابراهیم میگه خدای من حیات میدهد، نمرود میگه من این محکوم به اعدام را آزاد کردم، این حیات دادنه، پس خود اون مردم باید اعتراض میکردن، این که حیات دادن نیست، این غیر از اونه. این یه انسانی که بر مبنای قدرت حیات بخشی که به او حیات داده داره، تو مثلا علل معده و ابزار لازم اون افاضه فیض رو داری از بین میبری، اما علت اصلی رو که نمیتونی از بین ببری. این قابل فهم همه نبود. حالا که قابل فهم همه نیست، کسانی هستن اینو بفهمن، همه در این سطح نیستن. ابراهیم اصل را مطرح میکند، اونایی که میفهمن سفسطه و شیطنت نمرود متوجه بشن، فهمیده ها متوجه بشن با طرح این مسئله. ببینید اونایی که با ما انبیا در میافتن چه آدم های شیطونی هن. افراد عامی هم میگه خیلی خوب، راست میگی، قدرت حیات بخشی داری، خب پس نشانه این قدرت حیات بخشیش اینه که بتونی خورشید رو هم جابجا کنی. حالا که نمیتونی، هم نمرود رو رسوا کرد، هم یاد داد که میخواید اثبات حقیقت کنید راه های مختلف رو بلد باشید. این اتفاقا توان ابراهیمه، نه نقص حضرت ابراهیم. پس آیه 258 سوره بقره که خداوند میفرماید الم تر الی الذی حاج ابراهیم فی ربه ان آتاه الله الملک، اون کسی که خدا به او ملک داده بود، حکومت و سلطنت داده بود، یعنی نمرود، با ابراهیم محاجه کرد، فی ربه در مورد پروردگار. ابراهیم میخواد در مقابل محاجه او واسه، ابتدا میگه رب من، من کسی رو رب قبول کردم که میتونه زنده کنه، میتونه بمیرانه، تو همچه قدرتی داری؟ نمرود میخواد چنین ادعایی بکنه، ابراهیم با این کیفیت طرف رو از میدان بدر کرد. پس این اشکال بر ابراهیم که نیست، بلکه امتیاز حضرت ابراهیم علیه السلام. آیه بعدی در ادامه همین سوره آیه 260 و ازغال، این آیه حالا نکته های بسیار ظریفی داره که سعی میکنم به اندازه‌ای که وقت امشب اجازه میده جمعش کنم بحثو انشالله. و ازغال ابراهیم رب ارنی کیف تحی الموتا قال اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی قال فخذ اربعه من الطیر فسرعن الیک ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا ثم ادعهن یأتینک سعیا واعلم ان الله عزیز حکیم. یاد بیارید که ابراهیم خلیل الرحمن به خدایش عرض کرد ربه ارنی، به من نشون بده کیفت و یلموتا، چگونه کیفیت، کیفه چگونه مرده را زنده می کنی. قال، خدا فرمود اولم تومن، ایمان نداری؟ قال بلا، چرا، نه خیر، ایمان دارم، ولیکن لیتمئن قلبی، میخوام قلبم به اطمینان برسه، به اطمینان قلب برسم. قال فخذ اربعه من الطیر، خدا فرمود چهار تا پرنده رو بگیر که در تفاسیر اومده این چهار پرنده طاووس، خروس، کلاغ و کبوتر بود، راز داره، بعد عرض میکنم. این چهار پرنده، چهار پرنده رو بگیر، پس سرحان نه، اینها رو قطع قطع کن، ثم اجعل علی کل جبل، این چهار تا پرنده رو که تیکه تیکه کردی و گشتی و گوشتاش هم با هم قاطی کردی روی کوها قرار بده، منهن نه جزءن، از هر کدوم یه تیکه هایی، سپس اینها رو بخوان، یأتینک سعیاً، اینا میان به طرف تو، و علم ان الله عزیز حکیم، بدان خدا عزیز است، با قدرت است، سلطنا پذیر است و حکیم است، حکمت داره خدا. خب این آیه، اشکال آقایونی که عرض کردم هی سعی دارن که مقام انبیا رو پایین بیارن و مقام اولیای الهی رو بشکنن، به اون اهدافشون برسن، میگن خب اگر یک پیغمبر اولول عزم است، اسمت دارد، مقام علم لدنی داره، مجتباست، مصطفاست، این ایمان در اون حد نداره که از خدا میخواد به من نشون بده چجوری مرده رو زنده میکنی. خدا بهش نشون میده تا اطمینان قلب پیدا کنه. پس معلومه درجه حضرت ابراهیم نعوذ بالله اون درجه بالای ایمانی نبوده است. آیا کسی که هنوز نسبت به زنده شدن مردگان براش سوال باقی مونده، او میتواند در مقام عصمت و علم لدنی که شما شیعه ها اظهار میکنید و معتقدید قرار داشته باشد؟ نه، انبیا هم نعوذ بالله آدمایی بودن یه مقداری حالا چهار کلاس از بقیه بیشتر مثلا اطلاع دار، وگرنه برای اونا می حرفا مطرح بوده. پس اصل اشکال اینه، چرا ابراهیم به خدا میگه کیفت و هیل موتا، چگونه مرده را زنده میکنی؟ انگار مثل این که برای حضرت ابراهیم جانه افتاده که خدا میتونه مرده را زنده کنه، انگار حضرت ابراهیم به این اطمینان قلب نرسیده است که میخواد این سوال رو بکنه. حالا دقت بفرمایید. یک، میگیم اولا صریح آیه داره بیان میکنه که ابراهیم نمیگوید باور به زنده شدن مردگان ندارم، میگه رؤیت زنده شدن مردگان را میخواهم. یعنی چی؟ آقا انصاف داشته باشیم، آیه رو نگاه کنیم. ما یک مقام شهود داریم، یک مقام رؤیت داریم، یک مقام مکاشفه داریم، یک مقام مفهومی داریم، یک مقام حسی داریم. عنایت بفرمایید چی عرض میکنم. ما نسبت به شناخت حقایق گاهی با حواسمون حقایقی رو میشناسیم، مثل این که بنده در اینجا الان میگم چراغ روشن است، یک واقعیت محسوس در عالم محسوسات، بینایی هم قوه است که میتواند این حس رو انجام بده، لذا اگه از من بپرسی چراغ روشن است یا خاموش، با این قدرت احساس حاسم به شما میگم چراغ روشنه. این میشه یک امر محسوس در حد عالم مادیات. یک سلسله امور مربوط به عقل است که به صورت علم یقینی مفهومی عقلی برای ما حاصل می شود. مثلا الان خوب دقت بفرمایید چی عرض می کنم. الان من و شمای مسلمان شیعه معتقد به قرآن و مکتب اسلام، از ما می پرسن اصول دین تحقیقی است؟ بله. یکی از اصول دیانت شما معاده؟ بله. در معاد همه مردگان زنده می شوند، در محکمه عدل الهی حاضر می شوند، باور دارید؟ بگی بله، چون مسلمونم. خب باورتون رو برای من بیان کنید، دلیل باورتون چیه؟ آیا دلائل این باور در همه یکسانه؟ نه. یکی ممکنه بگه آقا همینقدر که آیه شریفه فرموده است الله لا اله الا هو لیجمعنکم الی یوم القیامه لا ریب فی و من اصدق من الله حدیثا، همین کافیه، من دلیلم یه آیه قرآنه. یکی بگه من ادله فراوانی از قرآن میآورم، هم به صورت نقلی هم به صورت عقلی. مثلا وقتی قرآن کریم میفرماید افحسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون، یه قیاس شکل اول در اثبات معاد به کار برده یا نه؟ یه قیاس شکل اول برهانه. میگه اگر معاد نباشد خلقت عبسه، چون کار عبس از خدا سر نمیزنه پس خلقت بدون معاد از خدا سر نمیزنه. خودش یه استدلال عقلی قشنگه. و بحثای مفصل دیگر، یکی میاد با بحثای عقلی فلسفی میگه اصلا هستی نیستی نمیشود، چگونه میشه شما بگید بعد از مردن همه چی تمام بشه؟ اینا همه دلایل مختلفه، ولی همه در حد چیه؟ در حد عقله. اما حالا قبل از این که وارد آیه و قضیه از ابراهیم بشم، اجازه بدید شما در خطبه حمام نهج البلاغه که وصف متقین است، امیرالمؤمنین علیه السلام در مورد متقین میاد ویژگی هایی رو میشموره، من جمله این فهم والجنه کمن قد رعاها. اینا میدونی کیان؟ اینا مقامی که پیدا کردن، رفتن بالا، اون مقام متقین رو پیدا کردن، اینا کسانی هستند که جنت را مثل کسی که کمن رعاها، قد رعاها، مثل این که داره میبینه، شنیدن کی بود؟ مانند دیدن. فهمیدن کی بود؟ مانند دیدن. فهمیدن اوجش میشه علم الیقین، شهود میشه عین الیقین، بالاتر از عین الیقین میشه حق الیقین. حالا دقت بفرمایید، یک ظرافتی در این آیه قرار گرفته. بیچاره ها به جای اینکه عظمت انبیا را بیان از این آیات به رخ بکشن، مقام مکاشفه عینی حضرت ابراهیم را نسبت به ماوراء طبیعه بر مبنای افاضه و عنایت خدا به دیگران معرفی کنند. و اگر شما ملت از ابراهیم دارید میتوانید درجاتی از اینها را در خودتون ایجاد کنید، اونور میان اشکال ازش میفهمند، عنایت بکنید. فهم والجنه کمن قد رعاها فهم فیها منعمون، انگار تو بهشت متنعم و الان دارن برخوردار میشن. و هم و نار کمن قد رعاها، اینا به مقامی رسیدن، متقین تو دنیان، تو دنیان به مقامی رسیدن، جهنمی ها رو در جهنم و عذاب رو دارن میبینن، اونا رو در عذاب دارن الان کاملا مشاهده میکنن. فهم فیها معذبون، این چه مقامیه؟ بهشت و جهنم الان بعد از مرگ عالم برزخه، بعد از پایان هستی این نشئه ما از این هستی به عالم برزخ و بعد از برزخ قیامت و در قیامت جهنم و بهشت. اما اینا اینجا هستن بهشت رو میبینن، اینا اینجا هستن جهنم رو میبینن. یا اجازه بدید یه نمونه دیگه خدمتتون بگم، در خطبه 222 نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام اهل ذکر را ان الله تبارک و تعالی سبحانه و تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب، وقتی بیان میکنن صفاتی برای کسانی که قلبشون جلا پیدا کرده، لیطمئن قلبی، قلبشون جلا پیدا کرده، داره میگه اینا کیان؟ از امیرالمؤمنین میفرماید فکأنما اطلعوا قیوب اهل البرزخ فی طول الاقامه فی و حققت القیامه علیهم اداتها. دقت بفرمایید، اینا میدونی کیانن؟ با این که تو این دنیا هنوز نمردن، خودشون هم تو برزخ نرفتن، اطلاع دارن از پنهانی های عالم برزخ در طول اقامت در برزخ، نه ظاهرش، پنهانی های برزخ رو. این اطلاعشون چگونه است؟ فکشفو غطاء ذالک لأهل دنیا. دقت کنید، بنده یه وقت اینجا نشستم، زیر این تریبون یه چیزی هست شما هیچ کدوم نمیبینید، یه وقت خبر میدم، میزان اطلاع شما از خبر من نسبت به اونی که زیر تریبونه حس است و شنود. شما میشنوید و متوجه میشید با شنیدن، اگه منم راست میگم زیر این تریبون فلان چیز هست. یه وقت تریبون رو بر میدارم، این مانع رؤیت رو از جلوی چشم شما میبرم کنار، باعث شنود شما نمیشم، باعث شهود شما میشم. دقت کنید چی عرض میکنم، باعث شهود شما میشم. یعنی شما میبینید زیر تریبون چیه، اونجا که عیان است چه حاجت به بیان است. دیگه لازم نیست من بگم، میگم خودتون ببینید. مولا امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه 223 نهج البلاغه، 222 نهج البلاغه میفرماید اونهایی که جعل از ذکر جلا اند القلوب اهل ذکر شدن، قلب هاشون جلا پیدا کرد، سر از عالم معنا در آوردن، اینا فکشفو غطاء از ذالک لأهل دنیا، پرده و قشایی که برای برزخ و ما هست برای اهل دنیا کنار میزنن، به بقیه نشون میدن. یه نمونه عرض کنم، پیغمبر خدا، حالا اون در اوجش، پیغمبر خدا با سلمان فارسی اومدن تو قبرستان بقی، فرمودن سلمان میخوای الان برزخ این فردی که اینجا دفن است به تو نشون بدم؟ سلمانم اصحاب سر دیگه، آقا صاحب اختیاری، حضرت اشاره ای کردن عالم برزخ و این آقا و روحش اومد و مفصل قضايا این فکشف و غطاء ذالک لأهل دنیا. حضرت می فرماد نه پیغمبر این کارو میکنه نه امام، اونا که شأنشون عجله. کسانی که با ذکر دلشون رو جلا میدن میتونن این کار را بکنن. همینجا یه توضیح عرض بکنم بعد برگردم ادامه فرمایش مولا. عرفا میگن در مقام شهود یه شهود نومیه داریم، یک شهود موتیه داریم، یک شهود قیامتیه داریم. شهود نومیه، رویای صادقه. شما وقتی رویای صادقه براتون اتفاق میفته، خواب میبینید یک حقیقت را یا میفهمید یک حقیقت را؟ بالاتر از فهمه، دیدنه. میگید خواب دیدم. حالا اگه رویا صادقه باشه، یه حقیقتی که 5 سال دیگه میخواد اتفاق بیفته، یه حقیقتی که جای دیگه توی مکان دیگه میخواد اتفاق بیفته، شما ممکنه تا آخر عمرتون هم تو اون مکان عبورتون نمیفته، ولی در رویای صادقه میبینید. اینه میگن شهود نومیه، یعنی قدرت روحی شما در رویای صادقه تا اون حد است که واقعیت 5 سال دیگر در یک مکان دیگر را میبیند. درسته؟ حالا کسی قدرت داشته باشه این واقعیت رو تو بیداری ببینه، یعنی زمانی که بیداره، اون چرا که یک انسان در رؤیای صادق مشاهده و مکاشفه می کند، او در بیداری او رو مکاشفه می کند. اینو داشته باشید. 2، شهود موتیه. ما در اخبار و روایات در آیات داریم انسان، حتی گناهکارترین انسان، اون لحظه ای که داره جان از بدنش خارج میشه، محتضره، میخواد بمیره، تمام حقایقی را که انبیا و اولیا نسبت به ماوراء ماده می گفتن و اینها مسخره می کردن، زیر بارش نمی رفتن و نمی پذیرفتن، تو لحظه مرگ مشاهده می کنن. لذا در آیه شریفه سوره مؤمنین اومده قال رب ارجعونی لعلی اعمل و صالحا فیما ترکت و کلا کلمه هو قائلها و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون. چه میبینن که میگن رب ارجعونی؟ همه حقایق. ای وای، راست بودا. آیه نمیگه این مؤمنین میگن حتی اذا جاء اعدام الموت، هر کسی باشه، هر فردی، یه گناهکارم وقتی مرگش میرسه، پس مشاهد، اینه میگن شهود موتیه. تو پرانتز بگم اگر مولا فرمود موتو قبل ان تموتو، موتو قبل ان تموتو، بمیرید قبل از اون بمیرید، یعنی قبل از این که لحظه مرگ برسه مشاهده اون حقایق رو بکنید، یه جوری زندگی کنید که قبل از مرگ اون حالت به شما دست بده. موتو قبل ان تموتو یعنی درجه عالی موتو قبل ان تموتو مشاهده مکاشفه موتیه قبل از مرگه. پس همونطوری که مشاهده نومیه در بیداری ممکنه، مشاهده موتیه در قبل از مرگ ممکنه. سومی مشاهده قیامتیه. قیامت چه روزیه؟ یوم تبل السرائر، همه چی برملا میشه. الان اینجا بنده از باطن شما خبر ندارم، شما انشالله خبر دارید از باطن من، اظهار نظر نکنم، من که نمیفهمم، ولی یکی مثل مرحوم عاشق حسن علی نخودکی افراد رو به قیافه واقعیش میبینه، یکی رو سگ میبینه، یکی رو خوک میبینه، یکی رو گاو میبینه، یکی رو انسان میبینه. یعنی چی؟ یعنی واقعیت فرد را. در قیامت همه این مکاشفه را دارن. در قیامت چشما باز میشه، یوم تبل السرائر، همه اون حقایقی که در قیامت رو میشود تو دنیا پرده روش افتاده، این جور مکاشفه رو میگن شهود قیامتیه. خب امیرالمؤمنین میفرماید متقین در دنیا، اهل ذکر در دنیا به درجه ای میرسن که شهود نومیه رو تو بیداری میتونن داشته باشن، شهود موتیه رو قبل از مرگ میتونن داشته باشن، شهود قیامتیه را قبل از مرگ و تحقق قیامت میتونن داشته باشن. تو خطبه ببینید و حققت القیامت علیهم اداتها، پس یه مقام، انسان میتونه به این مقام برسه. پیغمبر که شأنش عجله، حالا پیغمبر مربیه، داره از مقام توحید الهی درجه ای را که یک انسان در ارتباط با الله میتونه بالا بره، حضرت ابراهیم داره میگه چی؟ میگه رب کیف تحیی الموتا. خوب دقت بفرمایید، در ذیل همین آیه شریفه تفسیر عیاشی از امام صادق علیه السلام یه روایتی رو که معانی الاخبار شیخ نقل میکنه آورده، ببینید چقدر قشنگه. میگه کسی از امام صادق پرسید آقا جان این سوالی را که ابراهیم خلیل الرحمن کرد چجور سوالیه؟ امام صادق فرمودن از کیفیت زنده شدن است، نه اصل زنده شدن. کیفت احیی الموتا، چگونه زندگی میکنی؟ کیفیت زنده میکنی، کیفیت فعل خداست، سردر آوردن از فعل خدا کار هر کسی نیست. جواب امام صادق علیه السلام، حالا دقت کنید، ولی چون ابراهیم، این حالا من دارم میگم روایت اینو نداره، از آیه میخوام اینو برداشت کنم و اون روایت حضرت، چون ابراهیم خلیل الرحمن مقام توحیدیش مقامی است که به مقام خلیل الرحمانی رسیده، مقام خیلی بزرگیه. ان الصلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، خدا میخواد از کیفیت فعل خودش هم او رو آگاه کنه. میگه سوال کن آگاه میشی، به بقیه یاد بده، اگه انابه کنید شما هم یاد میگیرید. خیلی زیباست، این اعتراض نیست. میگه اولم تؤمن، ایمان نمیگه چرا اینو، نه خدا که میدونه ایمان داره، اینو مطرح کرده. من بیچاره بعد از 14 قرن میخوام بچگانه فکر کنم، بگه بابا خدا مخصوصا سوال کرد، گفت میخوام به مقام شهود قلبی نائل بشم. یعنی چی؟ یعنی اون چرا که مربوطه به عالم الهیست، نه تنها خدا فرمود دقت کنید، نه تنها خدا فرمود نگاه کن من چگونه زنده می کنم، تو را واجد این صفت می کنم خودت زنده کنی. همونطوری که عیسی مسیح دانای صفت یا محی نبود، دارای صفت یا محی بود. ابراهیم درخواست کن، تو را واجد این صفت میکنم. اما یه نکته های ظریفی دیگر عرفا تو تفاسیر عرفانیشون آوردن. برخی از عرفا میگن این چهار مرغ، طاووس، کبوتر، خروس، کلاغ در روایات اومده. طاووس در بین حیوانات مظهر و نماد خودنمایی است. طاووس خیلی خودنمایی میکنه، یکی میاد بالش رو وا میکنه، جسم میگیره منم که چنینم. کبوتر مظهر لهو و لعب و بازیگوشیه. خروس مظهر غرق غریزه جنسی شدنه. کلاغ مظهر آرزوهای طول و درازه. میگه این چهار مرغ را بکش به اطمینان قلبی برسی. تأویل آیه این میشه، ابراهیم داره از طرف خدا یاد میده میخواید از مقام علم الیقین به عین الیقین برسید، خودنمایی ها رو در خودتون بکشید. مرغ باغ ملکوت هم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم. این مرغ ملکوتی را مثل طاووس اگه شد بکشش، خوردش کن. اگر مثل خروس شد نابودش کن. اگه مثل کبوتر شد تیکه تیکش کن. اگر مثل کلاغ شد تیکه تیکش کن. اگر اینا رو در خودت کشتی، حالا صدا بزن، کائنات به تو جواب میدن. وقت شاگرد آخوند کاشی در مدرسه صدر اصفهان میگه وقتی آخوند کاشی سر میذاش به سجده، میگفت صبح مرحوم آیت الله بروجردی تو درسش فرمودن، مرحوم آیت الله بروجردی شاگرد آخوند کاشی و شاگرد جهانگیرخان قشقایی بوده، آخوند کاشی و جهانگیرخان قشقایی هم مجرب و همراه و هم با هم زندگی میکردن، هر دو هم جز اوتاد و برجستگان روزگار بودن. میگه مرحوم آیت الله بروجردی سر درس اصولشون تو قم فرموده بودن، همه شنیدن که برخی از شاگردان آخوند کاشی در مدرسه صدر اصفهان میگفتن وقتی که آخوند کاشی سر به سجده میگذاشت و میگفت سبوح قدوس ربنا و رب الملائکت و روح، این در و دیوار مدرسه بلند میگفتن سبوح قدوس ربنا و رب الملائکت و روح. این با گوش سر شنیده نمیشود، چشم دل باز کن تا که جان بینی، وانچه نادیدنیست آن بینی. ابراهیم خلیل الرحمن داره راه رسیدن به این مقام رو نشون میده. راهش چیه؟ خدا چگونه بجات بده. لذا ابراهیم باور داره، میخواد اون مقام بالاتر و اون ده. آیا خود انبیا مگه در تلکر رسول فضلنا و عزهم علی بعض؟ رسول درجات مختلفی داره. ابراهیم هم مگه خود ابراهیم خلیل الرحمن طبق آیه نص صریح قرآن بعد از مقام نبوت میخواد به مقام امامت برسه؟ و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. اگر به ساحت مقدس نبی بزرگوار حضرت ابراهیم جسارت نباشد، من اینجوری بگم پیر ابراهیم در اومده تا مقام امامت بهش دادن. بله، از ابتلا، یه ابتلاش تو آتش افتادنه، یه ابتلا بچه رو قربانی کردنه، یه ابتلا اموال رو بخشیدنه، یه ابتلا زن و بچه رو وادی غیر زیزر بردنه، یه خب بله اینا هست، میره بالا. همینجا ابراهیم حالا میخواد به خدا بگه میخوام بیام بالاتر، میخوام تمام این مقام مکاشفات رو، شهود نومیه که هیچی، شهود موتیه که هیچی، مراحل شهود قیامتیه که در قیامت زنده میکنی، یعنی بالاترین درجه شهود را بیابم. تو پرانتز یه چیزی بگم، شیعای مولا اینجا حالشون باید منقلب بشه با همه این مقامی که حضرت ابراهیم داره، بالاترین درجه شهود که شهود قیامتیه است. با این توضیحاتی که عرض کردم، ابراهیم از خدا میخواد، خدا قدرتشو بهش میده، میگه خودت این کارو بکن، نه اینکه بهت نشون میدم. ابراهیم درخواست چی میکنه؟ ارنی، نشون بده، بالاتر از مرحله علم الیقینی که من دارم. خدا هم در ابراهیم لیاقت رو میبینه، میگه به خودت قدرتش رو میدم، این کارو بکن، این کارو خودت انجام بده. و با همه این حرفا مولا فرمود، ابراهیم میگه لیتمئن قلبی، این قدرت رو به من بده، نشون بده برسم. مولا علی فرمودن لو کش فلقه تا مزدت تو یقینا. گرفتید؟ یعنی برای من چیزی پنهان نیست و پرده کنار بره من ببینم. یعنی ابراهیم باید شاگرد مکتب من باشه، همینطور هم هست. ابراهیم با اون عظمت، این جسارت به ابراهیم نیست، این مقام امیرالمؤمنین رو میرسونه که چه مقامی است. ابراهیم این آیه مقام حضرت ابراهیم رو داره خیلی بالا ذکر میکنه. ابراهیم کسیست وقتی به مقام باور حقایق عالم معنا رسیده، لیاقت داره به خدا بگه که خدایا به من نشون بده. خدا هم نه تنها میگه بد نشون میدم، میگه قدرتشو بد میدم. این که نقص نیست، یعنی ابراهیم داره راه هم نشون میده. آی کسانی که منو پیغمبر و الگو میدونید، بگیرید از خدا. گر گدا کاهل بود، تقصیر صاحب خانه چیست؟ اما امیرالمومنین میخواد بگه اینا همه به من داده شده، بودم اون روز من از طایفه درد کشان که نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان. حالا این تو پرانتز برگردم سر بحثم. پس اگر در این آیه شریفه آمده است و از قال ابراهیم و رب ارنی کیف تحیی الموتا، یاد بیارید، توجه پیدا کنید، وقتی ابراهیم به خدای خودش عرض کرد، سوال دقت کنید، کیف تحیی الموتا، کیفیت، چگونه مرده را زنده میکنی؟ یعنی چی؟ چون بعدش وقتی خدا فرمود قال اولم تؤمن قال بلا، من قبول دارم، من ایمان دارم، من میدونم، اما خب تا حالا شهود عینیه ای که مرده زنده شود و تو چگونه زنده میکنی؟ حالا این منو ببخشید یه حرفی میزنم به اقتضای بچگی خودم کودکان است، ولی چاره ای ندارم، مجبورم اینجوری بگم چون من بیشتر نمیفهمم. ببینید، مثلا فرض کنید اونایی که اهل نفسن، اللهم ارزقنا زیارتشون، اونایی که اهل نفسن، اهل دمن، دم معنی واقعی ها، چون دم معنی دیگه پیدا کرده، اهل نفسن، یک دمیدن نفس الهی اونها وجود رو از این رو به اون رو میکنه، یه نگاه میکنه میبره تا یار که را خواهد و میلش به که باشد. اینا مثلا فرض کنید میاد میگه که الان من این ذکر رو میگم، مثال میزنم، عرض کردم من بچه‌م نمیفهمم، یه ذکر میگه، با این ذکر مرده پامیشه را میفته. حالا شما متوجه نشدید او چی زیر لب گفت، ولی میدونید، حتی دیدید لبش حرکت کرد، مرده زنده شد. خب حالا ازش بپرسید چه خوندید که مرده زنده شد؟ این نقص شماست یا علاقه به این فهم این مرحله بالاتر؟ فهم بالاتر نیست؟ یعنی میدونم شما میتونی زنده مرده رو زنده کنی، ولی چی خوندی؟ چی گفتی؟ چه ذکر گفتی؟ طرفم وقتی میبینه شما این سوال میکنید، کسی که با یه ذکر میتونه مرده رو زنده کنه، بگه ذکر رو به تو یاد میدم. این بالاتر از اون نیست که بگه من چه ذکری میگم، که اون ذکر رو اگر به تو اجازه ندم تو هم بگی مرده زنده نمیشه، چون اجازه شرطه دیگه، اون نفس و اون اجازه شرطه. عنایت کنی چی عرض میکنم، طرف داره یه ذکر میگه مرده رو زنده میکنه، من دارم میبینم و باورم شد با یه ذکر، آقا دیدم دیگه، هر چی میخوای بگی بگو، دیدم داره زنده مرده رو زنده میکنه. حالا ازش میپرسم چه ذکری گفتید؟ یه وقت به من میگه تو رو بی حرفا چی؟ یعنی چی؟ معذرت میخوام، ببخشید فضولی موقع فر، آقا اصلا تو عبادی نیستی، حرفا رو نزن. یه وقت میگه نه تنها بهت میگم چه ذکری گفتم، جوری بهت میگم که خودت هم بگو. حالا ابراهیم داره به خدا میگه بی انصافا، این پیغمبر به این عظمت رو میکوبید، این مقام به این عظمت رو پایین میارید که مردم از در خانه این بزرگان جدا کنید، دست مردم رو تو دست این اولیای خدا بگذارید، هر کس که به واصلان اعلا نرسید، لب تشنه به مرد و زار با ما نرسید، آبی که نشد همراه رود قوی، در خاک فرو رفت و به دریا نرسید،
قطره چکیده باران در بیابان خشکزار کبیری که به نهرها نپیوندد سر از اقیانوس در نمی آورد. لازمه اتصال به اقیانوس متصل شدن به این نهرهاست تا سر از اون اقیانوس ها در آورن. ولی مردم از این نهرها دارن جدا میکنن. به طرف میگه چه ذکری گفتی مرده زنده شد؟ میگه بهت یاد میدم، قدرتشم بهت میدم. لذا ابراهیم میگه کیف تحیی الموتا، چگونه زنده میکنی؟ قال اولم تؤمن، قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. لکن میخوام به این اطمینان قلب برسم. بعد ادامه آیه که معلوم. خب پس این آیه نه تنها اشکال بر حضرت ابراهیم نیست، بلکه مقام ابراهیم نشون میده. من در همین رابطه، در رابطه با مقام حضرت معصومه سلام الله علیها یه چیزی بگم. خیلی از بزرگان مقیدن مخصوصا تو برخی مشکلات سلوکی از حضرت معصومه کمک بگیرن. از امام رضا برای بعضی وقتا حواله داده شده به حضرت معصومه سلام الله علیها مقام این بانوس. یکی از عزیزان که من خودشو دیده بودم، الان از دنیا رفته، کتاب چاپیش موجوده، از خودش هم شنیدم، آقازاده بزرگ مرحوم علامه امینی این کتاب رو نوشتن، شرح حالش، من از خودشون هم شنیدم. فرمودن وقتی که ما رو از عراق بیرون کردن، اوایل قدرت صدام، ما بیرون دودن اومدیم ایران، من رفتم قم، مشکلی داشتم، متوسل به حضرت معصومه سلام الله علیها شدم. یه مدتی طول کشید، حضرت عنایت نکرده. من قهر کردم با حضرت معصومه، اومدم تهران. گفتم شما که این خواسته منو ندادید، من با شما قهر کردم، میرم تهران و دیگه زیارت شما قم نمیام. خودشون فرمودن، نوشتن، چاپم شده، کتابشون هم موجود. فرمودن یه روزی من از خونه‌ای که تهران بودم در اومدم، توی پیاده رو دیدم که یه تعدادی از آقایون علما روحانیون دست جمعی دارن میرن. گفتم کجا یه دفعه دست جمع؟ گفتن مرحوم آقا جعفر مجتهدی. گفتن مرحوم آقای مجتهدی اومده فلانجاست، ماها داریم میریم دیدن ایشون. گفتم منم با شما میام. با ایشون رفتیم وارد بر مرحوم آقای مجتهدی شد، نشستیم، حال و احوال و صحبت و فلان همه تموم شد، جمعیت پا شدن که برن. مرحوم آقای مجتهدی به من فرمودن آقای امینی شما باشید، یه کاری با شما دارم. من موندم، جلسه تنها بود. گفت پسر علامه امینی با حضرت فاطمه معصومه قهر میکنی؟ حضرت فاطمه معصومه فرمودن هفته دیگه حاجت شما داده میشه، ولی قهر نکن، جبران این قهری که کرده یه کتاب در فضائل حضرت معصومه بنویس. گفت خدایا تو میدانی احدی از قهر من خبر نداشت، تو ذهن من بود. نشانه اول احدی خبر نداشت، ایشون گفت، فهمیدم که افاضه ای از حضرت معصومه شده. دوم فرمود یه هفته، گفتم ببینم سر هفته مشکل ما حل شد. گفت رفتم تو حرم حضرت معصومه، تو سرکله خودم میزدم که بیبی منو ببخش. بعدش هم این کتاب نوشت که کتابم چاپ شده، این شرح حالش هم اول کتاب آورده توضیح داده. حالا حضرت معصومه پیغمبر نیست، امامم نیست، ولی وقتی که این قدرت را خداوند به بندگان برجسته خودش میدهد، ممات و حیات براشون مطرح نیست، میبینن. حالا گاهی گر گدا کاهل بود، تقصیر صاحب خانه چیست؟ گاهی حکمتی داره، مصلحتی داره، صبر رو میخوان امتحان کنن، میخوان پخته کنن، میخوان یک کلاسایی بگذارن، میخوان گاهی تو این کوره ها بگدازن تا اینکه اینها اون سوز و حالت لازم رو پیدا، اینا باید تسلیم بود. اما این حضرت معصومه سلام الله علیها خیلی مورد علاقه از امام موسی بن جعفر بود، خیلی مورد علاقه آقا امام رضا علیه السلام بود، فراغ امام رضا رو نمیتونست تحمل کنه، حرکت کرد اومد ایران به امام رضا برسه، به صابر رسید، خبر شهادت امام رضا رو شنید، ندید که امام رضا رو کشتن، ندید امام رضا چگونه جان داده، بیمار شد، حال حضرت منقلب گشت، برخی از اطرافیاشون رو جسارت کردن، مردم قم مطلع شدن، به استقبال ایشون تا صابر رفتن، ایشون رو با یک جلال و شوکتی وارد قم کردن. همین جایی که حرم مطهره ایشونه، باغ یکی از شیعیان بود، در اختیار ایشون گذاشت. چندین خانم رو مجلله رو موظف کردن گرد تا گرد بیت این بانو مواظب باشید، نامحرم نزدیک نشه، دختر امامه، خواهر امامه، عمه امامه، مواظبش باشید، به حالش برسید. تا مطلع شدنشون از دنیا رفت، بازم بانوان اومدن با چه احترامی هرچه تمامترشون رو غسل دادن، تشییع جنازه‌ای در قم کردن که تاریخ میگه بی‌نظیر بوده. هنوزم که هنوز سالگرد ولادت و یا رحلت ایشون میدونید جمعیت پریروزم نشون میدادن، حتی بچه‌های مدرسه گل به دست می اومدن توی کنار زری حضرت معصومه گلباران می کردن زری رو. آیا فاطمه زهرا دختر پیغمبر نبود؟ همسر امام نبود؟ یکی از 14 معصوم نبود؟ مادر ائمه نیست؟ ام الائمه نیست؟ شما حتی می خواید به یاد ایشون در خونش واسید با شلاق بزنن؟ در خانه‌ش آتش بزنن، پهلوشو بشکنن؟ مگر دختر فاطمه زهرا، زینب کبرا، عمه امام، خواهر امام، دختر امام نبود؟ اما فاطمه معصومه سلام الله علیک، بی بی جان، شما که ندیدی با شمشیر شمشیر زن به برادرت حمله کنه؟ یه وقت زینب سلام الله علیها اومد بالای تل زینبیه، دید دور گودال قتلگاه جمعیت جمعه، نیزدار با نیزه میزنن، شمشیردار با شمشیر حمله میکنن، اونی که خنجر داره با خنجر، یه دم دامنها رو پر سنگ کردن، از حرم تا قتلگاه زینب صدا میزد حسین، دست و پا میزد حسین. صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله و علی الارواح الذی حلت بفنا عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبديع الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على حسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بمولانا صاحب الزمان يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي حاجات ويا كافي المهمات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين يا من أزهر الجميع ويا من ستر الغبين يا من لم يؤاخذ بالجريرة يا من لم يعتك السر يا عظيم العهد يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى يا دائم الفضل على البريء يا صاحب المواهب السنية صلى الله محمد وآله خير الورى سجية واغفر لنا يا ذل الله في حاضر نجاة منك يا سيدي الكريم نجنا وخلصنا بعد بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب مصدر الزوال ويجب الزوال همان جیم مزدر زاده و یک جوزم همان جیم مزدر زاده و یک جوزم همان جیم مزدر زاده و یک جبز همان یجیمال مزدر رزادا و یک جبز یا مجیب دعوت المزدر یا مجیب دعوت المزدر الهی یا حمید و بعد محمد يا علي بعد علي يا فاطر بعد فاطمة يا محسن بعد الحسن يا قديم الإحسان بعد الحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين أجل وليك الفرج أجل وليك الفرج واجعل الله من أنصاره بأمانه اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم لا تسلط علينا من لم يرحمنا اللهم من أرادني بسوء بارده ومن كادني بكده اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء خدایا این دستایی که به سوی تو دراز شده ناامید بر مگردان مریض ها منظورین شفای عاجل و کامل عنایت بفرما نعمت ها تو بر ما مستدام بدار آنی ما را به حال خودمون رها مفرما به نبی و آله